وقتی از فارس میترسی معنی کلیتر حرفت اینه که میترسی. همین، بسیار خوب، بترس، بر ترس غلبه کن. این یعنی نهایت شجاعت. آیناز ناگهان داد زد، اون شما را چطور پیدا کرد؟ آلنی لبخند زد. این از روش های خودش بود، به کمک دوستان انقلابیش. او اینجا گریه کرد و مرد وقتی صادقانه میگرید صادقانه عاشق است. صادقانه گریست؟ بله، من او را دو بار دیدم. بار دوم کاری در منطقه فارس با عشایر داشتم که او میتوانست انجام بده. بار اول زمانی نزد من اومد که 9 بار با تو گفتگو کرده بود، گفت کم حرف میزنم که آزرده خاطرش نکنم. بار دوم هفته پیش بود، درباره تو فقط چند جمله کوتاه گفت، اون هم در برابر سوال من که کارتون به کجا کشید. او گفت اگر با آیناز شما نرسم، لیاقت رسیدن به یک حکومت خوب را هم نخواهم داشت، زیرا میون یک همسفر خوب که انسان عاشقش باشه و یک حکومت خوب که انسان سرسختانه حامیش باشه شباهت های زیادی هست. این مرد حرف زدن میدونه، اما مثل ما آقایلرها حراف نیست. به عنوان یک دوست یه بار دیگه نظرتو بگو دکتر. به عنوان یک دوست توصیه میکنم و رأی میدم با او زندگی کن، پرو پیمان هم زندگی کن، حتی برای 3 روز اگر زنده موندی. بچه های مؤمنی به جامعه تحویل بده که دیگه نشه گفت متعلق به کدام گوشه این خاکن. اما اگر این توصیه تو رو برون میداره که در برابرش با لجاج بیستی، آنطور که حس میکنی در مقابل آلنی اوجا ایستادی، توصیه هم رو پس میگیرم. نه پدر دکتر آقایلر، اگر من و شما نقطه مشترکی داشتیم و من میترسیدم از اینکه اون نقطه مشترک منو به جانب شما بکشونه و به اطاعت از شما واداره، البته در مقابلتون میستادم با یک دندگی و خیره سری. اما متعاخوشحالم، متاسفانه و خوشحالم قاطی نمیشته، متعاخوشحالم از اینکه چنین نقطه‌ای وجود نداره. جذابیت شما برای من در حد جذابیت برخی جمله‌های زیبا و جذابی که میگید و بین مبارزان همه گروه‌های چپ و راست مذهبی سر زبان‌ها میفته. مثلا چندی پیش شنیدم که در یک سخنرانی سیاسی در اروپا گفته اید ما به خاطر بچه‌ها می‌جنگیم، اما نه فقط به خاطر بچه‌های طبقه کارگر و دهقان یا فقط بچه‌های ستم دیدگان، بلکه همه بچه‌ها، همه بدون استثنا، چرا که موقعیت‌های طبقاتی موقعیت‌های ارثی خونی نیست تا از پدران و مادران به فرزندان منتقل بشه و بچه‌ها تا زمانی که نرم و شکل پذیرند وضعیت طبقاتی ثابتی رو در جامعه اشغال نکردن متعلق به هیچ طبقه‌ای نیستن. این کلام آزادمنشانه شما برای ما مذهبی‌ها که دلمون نمی‌خواد دکتر آلنی آقایلر یک مارکسی جامدندیش متحجر باشه واقعا دلنشین بود. آلنی دردمند در دلش بود که بپرسد آیناز دخترکم تو چطور مذهبی شدی؟ چه کسی از توی که انسان مذهبی ساخت؟ چه کسی تو رو به راه مبارزه در یک سازمان مذهبی انداخت؟ تو چطور تربیت شدی که حتی از بوسیدن گونه های پدرت شرم داری؟ و بسیار 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 پرسش های دیگر. اما مطمئن بود که آیناز آقایلر به تلخی خشخاش تیغ نخورده لبخند خواهد زد و همان لبخند به تلخی خشخاش تیغ نخورده را جوابی مناسب تلقی خواهد کرد. برای آنها هر دیداری میتوانست آخرین دیدار باشد. آیناز برخاست کند و دل ناکنان و پیش از خداحافظی آهسته و مظلومانه و خجل گفت میبخشید دکتر، حق دارم بپرسم که در منطقه فارس با این مرد پیروز مشرقی که به احتمال قریب به یقین همسر من میشه چه کاری دارید؟ بله آیناز، اگر مارال بانو رو محاکمه کنن و برای او یک زندان طویل مدت ببرن که خطر چنین حرکتی وجود داره، ما تصمیم داریم او را از زندان نجات بدیم و موقتا به نقطه امنی بفرستیم. من مایل بودم بدونم خان حیات داوودی که مرد شجاع بی‌پروایه و البته امر برای انگلیسی ها در شرایط فعلی مارال بانو رو پناه میده یا نه؟ میده؟ بله با تضمین؟ بله با تضمین برای هر مدت. اگر مانعی نداشته باشه من مایلم در گروه نجات دکتر مارال آقایلر باشم. سرعت عملم بسیار بالاست، تیرانداز خوبی هم هستم. آلنی جواب نداد، گریه نگذاشت. او تو را از کنار گله لجبازی های شیرینت دزدید و بر اسب صبوری و استقامت خود نشاند و به سپید چادر عشق و ایمانش برد و بالای چادر را به تو پیش کش کرد تا برای همیشه فرمان روای روح سرکش او باشی. حالیا سولماز او باش و سولماز او بمان تا لحظه تیر خلاص از آلنی مارال به آیناز مشرقی. از عشق سخن باید گفت، همیشه از عشق سخن باید گفت. پایان فصل سوم. فصل چهارم، آتش بدون دود نمی شود. خیلی از ماها را شکنجه می کنند تا چیزهایی را که دیده ایم ندیده باشیم، چیزهایی را که شنیده ایم نشنیده باشیم و چیزهایی را که حس کرده ایم حس نکرده باشیم. خب اینها احمقند و احمقترینند، رزلند و رزلترینند. چرا؟ چون شعورشون نمیرسه که نمیشه. وقتی دیدیم دیدیم، وقتی شنیدیم شنیدیم و وقتی با تمامی وجودمون حس کردیم حس کردیم و تمام شد. هرچه تو بیشتر فشار بیاری که ندیده باشیم و نشنیده باشیم و احساس نکرده باشیم، بیشتر اون دیدن و شنیدن و حس کردن رو باور میکنیم و قطعیت میبخشیم. چرا شاه و شکنجگرانش این مطلب به این سادگی رو نمیفهمند؟ عجیبه واقعا. از یک سخنرانی آلنی در فرانسه بین سالهای 1348 تا 1350 احتمالا. در سال 41 زمانی که آلنی و مارال در زندان بودند، شاه سرلشکر مزین را به سمت رئیس املاک سلطنتی منطقه ترکمن صحرا گماشت و خیلی زود از سوی مردم صحرا عنوان جلاد صحرا هم به مزین پیشکش شد. در همین زمان یک روز به ناگهان ملا قلیچ بلغای فرود آمد. هیچ کس تصورش را هم نمی کرد. با 3 جیپ و 15 تفنگ‌کش حرفه‌ای کار آمد. رفت به گرگان. هیچ کس تصورش را هم نمی کرد. ملا با همان جامعه ملایی و مسلسل در دست وارد فرمانداری گرگان شد که مقر حکومت مزین بود. هیچ کس از پله ها بالا رفت. پا به درون اتاق پیشکار مزین گذاشت و گفت لازمه مزین رو ببینم. پیشکار جواب داد عریضه بنویسید، اگر شکایت دارید شکایتتون رو بنویسید و وقت ملاقات. و ملا با لگد در اتاق مزین را باز کرد و گفت گوش کن، هم امروز برو به شاه بگو ترکمنها با این مسئله که فارسها در صحرای ترکمن کشت کنن مخالف نیستن، خیلی هم خوشحال میشن که فارس و ترک و ترکمن و کرد و لر در کنار هم صحرای ترکمن را آباد کنن. صحرا انقدر بزرگ هست که همه ما میتونیم در آن کشت کار کنیم، اما شرطش اینه که از حقوق برابر برخوردار باشیم. ترکمن برده یه فارس نباشه، فارس از ترکمن سواری نگیره، زمین برابر، مزد برابر، مالیات برابر، امکانات رفاهی برابر. این یک. میفهمی؟ خب اگر نمیفهمی هم مهم نیست، اینجا نوشتم، نوشته رو میدم دستت و میرم. دوم این که تو خودت باید دست از ترکمن کشی برداری، همه ی ترکمن های زندانی رو هم آزاد کنی، راضیشون کنی و آزادشون کنی. به شاه بگو این رو هم از من خواستند. سوم این که به شاه بگو ما میدونیم که تو بلوچ ها رو هزار هزار با زور و تهدید رای صحرا کردی تا دعوای میون ترکمن و بلوچ را بیندازی، مردم با مردم، کارگر با کارگر، تا زمینداران بزرگ تو بتونن
راحت و بی درد سر اربابی کنن. به همین دلیل هم ما ترکمنها به هیچ وجه دستمون رو روی بلوچهای بدبخت بلند نمی کنیم. بلوچها رو نمی آزاریم، کتک نمی زنیم و نمی کشیم. ما با آنها طی کردیم که اگر به زنها و بچه های ما نگاه نکنند، تا هزار سال دیگه هم میتونن پیش ما بمونن. ما کمکشون هم میکنیم، اما شاه باید بدونه که بلوچ قبل از هر چیزی بلوچستان رو میخواد، زادگاهش رو، بلوچستان سرسبز و آبادش میخواد، بلوچستانی رو میخواد که در آن هزار هزاران قاچاقچی شاه و اشرف مشغول جولان دادن نباشن. بنابراین ما خیلی زود تفنگ به دست بلوچ ها میدیم تا در کنار ما به خاطر نجات ایران بجنگن. بلوچ ها هیچ کدامشون کمونیست نیستن تا شاه بتونه برای کشتار دست جمعی اونها از امریکایی ها کمک بگیره. بلوچ ها همه مسلمانن. خب امروز راه میفتی میری تهران و این حرف ها رو به شاه میزنی. شاه باید به نوعی نشون بده که این پیام منو تمام و کمال شنیده، و الا دفعه دیگه که اینجا بیام سر خودت و یه هم همه همکارانتو گوش تا گوش میبرم. مزین که 142 کیلو وزنش بود، بعد از رفتن ملا قلیج تازه شروع کرد به لرزاندن 142 کیلو چربی و گوشت شل آویزان. پیشکار که از در درآمد و سلام داد، مزین با همان حالت خوش تکان تکان خوردن واقعا زیبا گفت: بگیریدش، این خود اون یارو بود. اون یارو اسمش چیه؟ آل نیوجا قربان؟ نه احمق، اون یکی یاشولی قلیچ بلغای. بله یاشولی دیگه چیه؟ خود قلیچ بلغای بود دیگه. خب بگیریدش، تلفن بزنید فوراً به همه پاسگاه‌های سر را خبر بدید، از گرگان هم دنبالش کنید، زود باشید. کمی آب خنکم به من بدید، یک شلوار هم بگید از منزل بیارن. اگر جسارت نباشه قربان، حمام بفرمایید، برای اعصابتون مفیده. چرا معطلی؟ چرا دستور دستگیریشو نمیدی؟ قربان جسارت، اما 10 ساله که ملا دائم وسط دست و وبال ماموران ماست و هیچ کس نتونسته تا به حال سایهش رو هم با تیر بزنه. یه همچه آدمی احمق نیست که وسط جاده قدم بزنه و از جلوی پاسگاه رد بشه. تازه اگر از جلوی پاسگاهی هم رد بشه، حتما اون پاسگاه رو خلع سلاح میکنه و رد میشه. در سال 41 بیرحمی ساواک و کشتارهای گروهی مخالفان نظام مبارزان را به سوی پنهانکاری های بسیار جدی و شدید، برنامه ریزی برای یک جنگ یا تهاجم تمام عیار و هم تک کشی های انتقامی سوق می داد. مبارزان یاد گرفته بودند که ساواکی ها را شناسایی کنند و در فرصت های مناسب آنها را از پای درآورند. آمریکا قبل از شاه خطر را حس کرد. رئیس سازمان سیاه چنان که خود نوشته، به شاه پیغام می دهد کمی کوتاه بیاید، اینطور که شما کارد بر استخوان مردم گذاشته اید، ممکن است مردم دچار جنون بشوند و در مقابل جنون ملت ها نه شما قادر به ایستادگی هستید نه ما. شاه جواب می دهد: به هر حال من مجبورم مخالفان سلطنت را از میان ببرم، و الا پس فردا پسر من قادر نخواهد بود با آسودگی در ایران فرمان روایی کند. اما اگر موقتا روشی به نظرتان می رسد که به سود ما باشد، ما مخالفتی نخواهیم داشت. امریکا شخصی به نام علی امینی را به عنوان نخست وزیر به ایران می فرستد و تیمسار پاکروان فرانسوی را هم به عنوان رئیس ساواک. پاکروان قبل از هر کاری دستور داد آلنی و مارال را از زندانهایشان به نزد او ببرند. آلنی و مارال با دیدن هم حالی میان شادی و غم یافتند. با چگالی بسیار بالا، انگار کن که جام یوسف در دستهای یعقوب نشست. قبل از آن که وارد اتاق پاکروان شوند، فرصتی پیش آمد که چند کلمه زیر لب با هم سخن بگویند. مولوی آمد و آهسته خندید و گفت: خواهش میکنم با تندی با این مرد محترم حرف نزنید، خواهش میکنم بگذارید چند روزی هم خودتون راحت باشید، هم ما راحت باشیم. آلنی و مارال وارد اتاق پاکروان شدند و ایستادند. پاکروان با چنان حالتی با آلنی و مارال برخورد که انگار با دوستان خوب و قدیمی خود ملاقات می کند. مهربان خندید، صندلی تعارف کرد و حتی سیگار، اما دست دراز نکرد تا دست بدهد، چرا که همه چیز را کاملا به خاطر داشت و می ترسید از اینکه دستش معطل بماند. آلنی و مارال مثل سنگ ایستادند و نگاه کردند، نه لبخند زدند، نه سلام کردند، نه نشستند و نه طبیعتا قبول دود کردند. پاکروان گفت: مدتا پیش یک روز در پاریس شما با آقای شناخت کامل به بنده توصیه کردید که با فشارهایی که حکومت بر مخالفان خود می آورد به مقابله برخیزم. در آن زمان من واقعا متوجه این حکومت این همه خشونت نبودم. حرفهای شما مرا به فکر انداخت. تحقیقات من نشان داد که حق با شماست. حالا آمدم تا در حد توان خود جلوی این فشارها و خشونتها را بگیرم و آزادی های قانونی را به مردم برگردانم و بین خودمان بماند. اعلی حضرت را سر جای خودش بنشونم. اولین قدم را هم در راه جبران اشتباهی که در پاریس کردم این طور برمی‌دارم که شما آقا و خانم دکتر آقایلر را آزاد کنم. امیدوارم که دیگه هرگز تا زنده ام شما را در زندان نبینم. آلنی و مارال مثل سنگ ایستادند و نگاه کردند. پاکرمان ماند معطل و سرگردان، انقدر باهوش بود که طرح سوال نکند. زنگ زد، سرهنگ مولوی آمد. خانم و آقای دکتر آقایلر بدون قید و شرط آزادند. بله تیمسار. از همینجا به خانهشان تشریف ببرند. بله تیمسار. اگر میل دارند وسیله در اختیارشون بگذارید لطفاً. سرهنگ. بله تیمسار. فهرست الباقی زندانیان سیاسی غیر دادگاهی را هم برای من بیارید تا ترتیبی بدم که شب عید شاید با آغوش خانواده‌هایشان برگردند. خداحافظ. بفرمایید. آلنی؟ بله مارالی. یک هفته مرخصی؟ شمال، جنوب، آذربایجان یا کن، نیس، ساحل آج، مادرید؟ فقط یک هفته؟ نه نه آلنی، نه. دردم رو خلاصه می کنم. بازی بسه آلنی، بازی بسه. بهترین دوستانمون رو یکی یکی می کشن. فردا نوبت ماست و هنوز جدا هیچ کاری نکردیم آلنی. من در زندان فرصت بیکرانهی برای فکر کردن به دست آوردم آلنی. اینطور هیچ خاصیتی نداره. به یلماس فکر کن، چقدر درست کارشو کرد و رفت. ما من و تو او رو ساختیم و راه انداختیم، اما او کار رو بسیار جدی گرفت، بسیار جدی تر از ما آلنی. بازی بسه. کاری بکن پیش از آن که کز تو نیاید هیچ کار. اطاعت مارال، اطاعت. از هم امروز آغاز میکنم. اما حیف که اونها برای پیاده کردن نقشه هایشان فرصت زیادی به کف نیاوردند. مارال بار دیگر همان بسیج عمومی را که زمانی برای نجات آلنی در گنبد در واقعه یاشا تدارک دیده شده بود درخواست کرد. تظاهرات پراکنده با گروه های کوچک برنامه ریزی شد. هر گروه 5 نفره از صبح تا شب می توانست در 20 نقطه شهر ایجاد آشوب کند و در هر شهر لااقل 20 گروه وارد میدان عمل شود. نارضایی و نفرت عمومی به حدی بود که به مجرد بلند شدن یک صدا 100 صدا آن را همراهی می کرد. طرح عملیات طوری بود که گروه های 5 نفری آتش را به پا می کردند و بلافاصله معرکه را ترک می کردند. ماموران که از راه می رسیدن از آتش افروزان هیچ کس باقی نمانده بود، اما دود آن آتش طبیعتاً به چشمانهایی می رفت که مشارکت کرده بودند و مانده بودند و با مشتهای گره کرده علیه استبداد سیاه شعار داده بودند و می دادند. بسیاری از شهرها به علت تداوم تظاهرات و متعدد بودن مکانهای تظاهرات در آشفتگی دائمی فرو می رفت. هر روز صدها نفر به این ترتیب در تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز و چندین شهر دیگر دستگیر می شدند. نارضایی از پی دستگیری ها بیشتر می شد. شاه خبرها را دریافت می کرد. مشت بر میزکارش می کوبید، عربده می کشید و دشنام می داد. اما کاری بیش از این از دستش بر نمی آمد. سرانجام باز هم سیاه به کمک شاه آمد و پیشنهاد یک مجموعه اصلاحات داد. شاه پذیرفت، مردم نپذیرفتند. مردم هیچ تغییر جدی را باور نداشتند. دیگر سالها بود که از باور گذشته بود. آشوب تن شهرها را بلعیده بود. شبنامه ها، شعارها، فریادها، دیوارنویسی ها، اعلامیه ها و روزنامه های مخفی. اما فرصت برای مارال و آلنی بسیار کم بود. عروسی تمام شد، برغاسا تمام شد، پاک روان دکان آزادی های فرانسوی اش تخته شد. شاه از کرده پشیمان شد. سه روز بعد از قیام 15 خرداد سال 42 مارال و آلنی را بار دیگر دستگیر کردند و برای نخستین بار به زندان های غیر سیاسی بردند. مارال به زندان آن دسته از زنان بدکاری را برده شد که گروه هایی را به استقلال تشکیل داده بودند و از نظام کل فساد تبعیت نمی کردند و تن به سرپرستی مدیریت و برنامه ریزی های اشرف پهلوی و همکارانش نمی دادند. آلنی را هم به زندان عمومی قاچاقچیان، آدم کشان و جنایتکاران حرفه‌ای در شهر اصفهان فرستادند. سرهنگ مولوی برنامه بسیار تمیزی را برای به جان آوردن آلنی و مارال تنظیم کرده بود، چرا که آلنی و مارال باز هم همان جمله مکتبی ما به این دستگیری و این بازجویی اعتراض داریم را از آغاز تا انجام ماجرا تکرار کرده بودند. مولوی با رئیس زندان زنان و رئیس زندان عمومی اصفهان گفتگوی طولانی ترتیب داد. از تمام امکاناتتون برای به زانو در آوردن این زن و مرد استفاده کنید، اما اکیداً سفارش میکنم که کشته نشوند. علا حضرت نسبت به این دو نفر فوق‌العاده حساسند. گروه‌های از آشوبگران سراسر جهان هم. مولوی به رئیس زندان زنان گفت این زن که در اختیار شماست همان دکتر مارال آق اویلر معروفه. میگن چندین گروه مسلح ضد حکومتی رو رهبری میکنه. اون بزرگترین متخصص جراحی رحم و بیماری‌های زنان در ایرانه. چندین تخصص دیگه هم داره. استاد دانشگاه هم هست. دنیای غرب هم او رو به خوبی میشناسه، اما مثل شوهرش گرفتار جنون یاغیگری و برانگیزیه. جنون واقعا. او و شوهرش دقیقا معلوم نیست که چه میکنند، اما به هر حال انگشتشون توی هر آشوبی هست. من میخوام که غرور این زن بشکنه، به ذلت بیفته، در منده و وامنده بشه. شاید بتونیم باب مذاکره رو با او و شوهرش باز کنیم. الان دو ساله که به هیچ سوال ما جواب نمیدن. به دادگاه هم خاصیتی نداره که بفرستیمشون. مدارک قطعیمون کافی نیست. دنیا مسخرمون میکنه. ما فعلا میخواهیم که مارال آقایلر از شما درخواست کنه که او رو به زندان سیاسی منتقل کنید. به مجرد آنکه این کار رو کرد به من اطلاع بدید. میفرستیمش زندان انفرادی زنان سیاسی. فعلا یک عده از زنان حرفه‌ای واقعا بدکارتون رو آموزش بدید که اون رو بیازارند، خواب و خوراک رو بر او حرام کنند و هر چه میتونن در مقابل چشمان او به اون نشون بدن که بله. مولوی به رئیس زندان شهربانی اصفهان گفت این مرد که در اختیار شما همان پروفسور آقایلر معروفه، یکی از بزرگترین جراحان مغز در جهان، چندین تخصص دیگر هم داره. از اینجا او رو برای جراحی های بسیار حساس به اروپا و امریکا دعوت میکنن. پزشکیه که با داروهای گیاهی پادرد مزمن ملکی مادر رو تسکین میده. هزاران نفر رو تا به حال از مرگ حتمی نجات داده، اما مثل همسرش دکتر مارال آقایلر جنون یاغیگری و برانگیزی داره. رسمن بیمار این کاره. میگن نامزد نخست وزیری هم هست. هرچه خودش و زنش در میارن که کم هم نیست، در اختیار گروه های خرابکار میگذارن. خودشون اجاره نشینن و در یک خونه مخروبه در یک محله قدیمی زندگی میکنن. هیچ چیز هم ندارن. من میخوام که غرور این آدم بشکنه، درمانده بشه. شاید بتونیم باب مذاکره رو با او باز کنیم. محاکمه هم فایده ای نداره. مدارک دادگاه پسندمون کافی نیست. دنیا هم مراقبه. الان دو ساله که به هیچ سوال ما جواب نمیدن. میخوام که آدمکش‌های حرفه‌ای شما حسابی خدمتش برسن، اما مراقب باشید که اون رو نکشن. اون مردی بسیار گران، فقط میخوام اعتراض کنه کتبن. میخوایم درخواست کنه که اون رو به زندان سیاسی منتقل کنن. منتقل کنیم. همین. اما نشد آنطور که مولوی میخواست. با سنجه های خودش توانایی مرال و آلنی را سنجیده بود و با شعور خودش و با قدرت ناچیز ذهن فقیرش. مولوی نمی دانست که زمان و ایمان آلنی و مرال را به چه موجوداتی تبدیل کرده. مولوی ایمان را نمی شناخت و از گذشته زمان هیچ چیز نخواسته بود. رئیس زندان زنان در زندان قصد در همان شب اول ماجرای تحویل مرال آقایولر به زندان زنان فاسد را برای همسر خود تعریف کرد. همسر رئیس زندان زنان فردا شب به دلایلی که تا مدتها بر شوهرش پوشیده ماند از مرد خود خواست که فوراً برنامه آزار دادن مرال بانو را متوقف کنه و به هیچ وجه دکتر مرال آقایولر را به وسیله زنان منحرف شکنجه نده. زن محکم و بی‌پروا روبروی شوهرش ایستاد و گفت اول طلاقم بده، بعد این زن رو بینداز توی دهن اون فاحشه‌هایی که از زندگی با اونها کیف میکنی، بس هم نداره. از اول ازدواجمون تا امروز از تو هیچ چیز نخواستم، هیچ چیز. بنابراین باید بفهمی حالا که چیزی میخوام این خواستنم خیلی جدیه. همین الان برو برگرد به زندان و بگو که همکاران با شرفت کار شکنجه دادن این زن را متوقف کنن. به اون ستا افسر کشیک هم بگو در دهنشون رو محکم بگیرن و کلمه ای راجع به این قضیه با هیچ کس حرف نزنن. رئیس زندان زنان حیرت زده گفت مگه دیوانه شده ای زن؟ اگر بفهمن که مخالف دستور مافوق رفتار کردم، آن هم در مورد همچه آدمی، بلا فاصله اعدامم میکنن. به جهنم، به جهنم، به جهنم که اعدامت میکنن. تو را اعدام کنن بهتر از اونه که بچه های نازنین من را اعدام کنن. تازه اعدامت هم نمی کنن. من میدونم وقتی دستگیرت کردن بگو توانایی این جنایت رو نداشتم. همین، قانون هم اجازه این کسافتکاری فجیع رو به هیچ کس نمیده. پس فردا مسئله دستراسر دنیا مطرح میشه، همین حکومت هایی بی سرپا تو رو فدا میکنن و مدعی این میشن که تو سر خود این اعمال خوفناک رو انجام داده بودی. اگر اینها هم نکنن طرفداران آقایولر این کار رو میکنن، تو رو توی خیابون مثل سگ میکشن، مرا هم میکشن، هر دو تا بچه‌مون رو میکشن، مادر من و مادر تو رو میکشن. قسم میخورم، قسم میخورم اینها بزرگترین گروه ضد سلطنت در این مملکت هستن. همشون هم تحصیل کردن، همشون با آبرو و صاحب مقامات عالی. اینها برای رسیدن به حکومت باشاه دعوا دارن. دردش رو چرا من و تو بکشیم ها؟ این زن یک قهرمانه، دنیا اون رو میشناسه، دنیا از او پشتیبانی میکنه. تو میخوای اون رو بندازی زیر دست یه مش هرزه یک کثیف متعفن که دست پاشون رو ببندی و ببندن و به هزار مرض مبتلاش کنن؟ احمق، مگر دیوانه ای؟ تو افسر ارتشی، پا انداز شاک نیستی؟ ای خاک بر سرت کنن، او باش. آخر غیرتت کجا رفته؟ شرفت کجا رفته؟ خودت ناموس نداری؟ همسرت هم نداشته باشه؟ خدا رو خوش میاد که همچه بلاهایی رو سر زن خودت بیارن، سر بچه های خودت بیارن؟ خدا را خوش میاد؟ زود باش، همین حالا، همین حالا اگر معطل کنی و وقت بگذره و این زن صدمه‌ای ببینه، من بر تو حرام میشم، باید طلاقم بدی. فردا صبح بچه هام رو هم میبرم. زن آنچنان میبارید سیلاسا که مرد حتی نمیتوانست معنی همه جمله های او را بفهمد. اصولا تازه تازه داشت حس میکرد که زنش را تا آن لحظه به هیچ وجه نمیشناخته. زن او حرف زدن بلد نبود، اگر هم بود حرف نمیزد، میشست و میپخت و بچه داری میکرد و لبخند میزد و ترشی و مربا میانداخت و میپخت. این گرگه هار از کجا آمده بود که آنطور از قانون و شرف و قهرمان مبارزه و آزادی حرف میزد؟ خدا میداند. رئیس زندان ضربه فنی شده برخاست. بر سر نگهبان تلفن کرد و خیلی آهسته گفت عزیز جان، آن خانم دکتر را برای چند دقیقه از آن خراب شده بیاور بیرون تا برسم، و گوشی را گذاشت. رئیس زندان حتی به صورت زنش هم نتوانست نگاه کند، انگار که خواب گردی میکرد. مات و مبهوت لباس پوشید و رفت. دم در که رسید برگشت و رفت به اتاق بچه ها. مدتی آنها را که آسوده خفته بودند نگاه کرد، بعد آهسته و گرفته گفت آدم های شریفی هستند، هیچ وقت بچه هایم را نمی کشند، هیچ وقت بچه هایم را صدمه نمی زنند. زن گفت شریفند تا وقتی تو شریف باشی، با بیشرف ها انقدر بیشرفند که فکرش را هم نمی تونی بکنی. برو زود باش، آخه من که با اونها جنگ ندارم، من فقط اطاعت امر مافوق می کردم. میگن غلط کردی به گور پدرت خندیدی تو که یک افسر شریف و مهن پرست هستی چنین اوامری رو اطاعت کردی. برو، تو باید حافظ ناموسی یک ملت باشی. نه، مرد همینطور ماتی استاده بود و به زن نگاه میکرد. بعد